الله بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مناشأ اختلاف حدیث بود. عرض کردیم برخی از این مناشأ به روات برمی گردد و برخی به خود ائمه علیهم السلام. اون چه که مربوط به ائمه علیهم السلام هست چهار چیز هست. یکی تقیه. امام علیه السلام گاهی حکم شرعی را که بیان می کردند حکم شرعی اولی را بیان نمی کردند، یا مراعات تقیه در مقام عمل سائل رو می کردند، مثل اون چه که به علی ابن یقطین بیان فرمود که توزع سلاسن سلاسا، و یا مراعات تقیه در افتاء خود امام می کردن که تقیه امام علیه السلام گاهی از سلاطین بود، مثل این روایت که امام صادق علیه السلام فرمود کان ابی یتقی فی البزات و الصغور و انا لا اتقی، پدرم امام باقر علیه السلام تقیه می کرد، نمی فرمود که صید عقاب و باز شکاری حرام هست، ولی من این را میگویم. و حتی روایتی هست از امام باقر علیه السلام دال بر حلیت گنچه که توسط باز و سقر شکاری سید شده. طبیعی است که این تقیه به ملاک خوف از سلاطین بوده است که زمان بنی امیه خلفای بنی امیه حساس بودند به این مسئله. امام باقر علیه السلام از اونها تقیه میکرد. امام صادق علیه السلام فرمود که من تقیه نمی کنم چون عامل تقیه از بین رفته. عامل تقیه خوف از سلاطین بنی امیه بود که دیگر این خوف وجود ندارد. و گاهی منشأ تقیه امام خوف از مردم بوده. خوف از مردم هم گاهی خوف از عامه است، نه فقط ترس از زور آنها، ترس از اینکه عامه به امام علیه السلام آسیب بزنند، نه، حفظ موقعیت امام و موقعیت شیعه در افکار عمومی لازم بود. اگر امام علیه السلام مسلمات عامه را زیر سوال می بردند، موقعیت اجتماعی و علمی خود ائمه زیر سوال می رفت و دیگر ائمه نمی توانستند نقش خودشان را در جامعه اسلامی ایفا بکنند. این که برخی می گویند که تقیه از کسی می شود که زور دارد، فقها عامه اکثرا صاحب قدرت نبودند. ابو حنیفه یک فقیه منزوی بود، صاحب صوت و سلطه نبود و لذا تقیه از امثال او معنا ندارد، این مطلب درستی نیست. چون با قطع نظر از این که شاگردان ابو حنیفه، قاضی ابن ابی لیلا و شیبانی، اینها در زمان خلافت بنی العباس به قدرت رسیدن، ابن ابی لیلا قاضی القضات بود و او شاگرد ابو حنیفه بود، شیبانی شاگرد ابو حنیفه بود، قطع نظر از این مطلب هم بکنیم، ابو حنیفه فقیه اهل عراق بود. نفوذ امام علیه السلام در بین مردم عراق، اگر امام در مقابل فقه رائج اهل عراق قرار می گرفت، تحت تأثیر قرار می گرفت و این به ایفاء نقش امامت و رهبری جامعه اسلامی لطمه می زد. و این از روایات استفاده می شه. حتی اصحاب ائمه برخیشون فکر عامیگری درشون موجود بود. زراره شاگرد حکم ابن عتیبه است و ابتدا عامی بود و زمانی هم که شیعه شد تدریجا اعتقاد به امام علیه السلام پیدا کرد. روز اول به فرمایشات ائمه با نظر شک نگاه می کرد. اون روایتی رو که در جلسه قبل خوندم که امام صادق علیه السلام در زمان امام باقر صحیفت الفرائض رو که به زراره نشون داد، زراره میگه که هر چه که به من میخوان حضرت از این کتاب، من در دلم میگفتم عجب مطالب باطلی است. ولی بعد که امام باقر علیه السلام از علم غیب خودش استفاده کرد، فرمود زراره مبادا شک بکنی در مطالب این کتاب، من ایمان آوردم به این کتاب و افسوس می‌خورم چرا با تأمل مطالب این کتاب را نخواندم و گوش ندادم. زراره میگه که هر روز که می‌گذشت ایمان من به امام باقر و امام صادق بیشتر می‌شد. روز اول که اینطور نبود. غیر زرار بقیه اصحاب ائمه هم خیلیشون اینطور بودن و لذا در مقابل اونها نمیشد احکام خالص دین را که بر خلاف مذهب عامه و فقه عامه بود ائمه مطرح کنن، باید آرام آرام این مطالب رو مطرح میکردن و الا این مطالب زایع می شد و ائمه هم دیگه نمی تونستن نقش خودشون رو ایفا کنن. گاهی هم تقیه ائمه از خود شیعه بوده، نه به خاطر این که تحت تأثیر فقه عامه بودن، بلکه به خاطر این که با شک و تردید در دلشان می آمدن و از امام سوال می کردن. در روایت داریم که امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام راجع به اوقات نماز مطلبی رو فرمودن. اصحاب عرض کردن یا ابن رسول الله، ما از پدر شما امام باقر علیه السلام مطلب دیگری شنیدیم. خلاف آنچه که شما فرمودید. موثقه ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءه. قنوت مختص نمازهایی است که قرائت جهریه دارد. فقلت له اني سألت اباك عن ذلك فقال في الخمس كلها. ابو بصیر که از خواص شیعه است میگه ابن رسول الله من از امام باقر علیه السلام پدر بزرگوار شما سوال کردم، فرمود تمام نمازهای پنجگانه قنوت دارد. فقال رحم الله ابی ان اصحاب ابی اتوه فسالوه فاخبرهم بالحق ثم اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. اصحاب پدر من برای کشف واقع و کشف حقیقت از پدرم سوال کردند، پدرم حقیقت رو برای اونها بیان کرد، اما اینها از من که سوال میکنن با دیده شک و تردید مینگرن، میخوان مرا امتحان کنن. فافتیتم بالتقیه، اگر من خلاف فقه رائج سخن بگویم ایمان اونها سست میشه و لذا مجبورم از خود خواص شیعه تقیه کنم. میخواستن محک بزنن ببینن امام صادق آیا امامشان هست یا مثلا زید امامشان هست. میامدن سوال میکردن از زید برای این که ببینن زید امام است، یا می اومدن از امام صادق سوال میکردن ببینن امام صادق امام است. برای کشف حقیقت نبود، یک حکمی رو مسلم میگرفتن، مثل یک روحانی جوانی که میره در یک روستا، همون شب اول اون پیر مردها میان سوال ازش میپرسن. اون سوال ها برای کشف حقیقت نیست، برای اینی که محک بزنم ببینم این طلبه جوان چقدر در مسائل وارده. خب این طلبه جوان مجبوره بر اساس همون ذهنیت عوام جواب بده، و الا اگر یک مقدار فرق کنه با ذهنیت عوام، همون شب اول باید اساسش رو جمع کنه از اونجا بره، چون دیگه ایمان نمی آورن. امام صادق علیه السلام از علم غیبشون که کمک نگرفتن، طبق علم عادی فقه رائج همونی بود که امام اول جواب داد که فیما یجهر بالقراءه، ولی ابو بصیر گفت ما خلاف این فقه رائج و از امام باقر شنیدیم. ایشان فرمود فی الصلوات الخمسه کلا. امام صادق علیه السلام دید نه، اینجا دیگه جای آزمایش نیست، واقعا دنبال کشف حقیقت هستن و حقیقت رو هم برخلاف فقه رائج از امام باقر شنیدن، موضوع تقیه منتفیه. روایت دیگه واضح تر از این هست، موثقه دیگر ابی بصیر هست که قلت لابی عبدالله علیه السلام متا اصلی رکعت الفجر، نافله فجر رو کی بخونم؟ فقال لی بعد طلوع الفجر، فرمود بعد از اذان صبح. قلت له ان ابا جعفر علیه السلام امرنی ان اصلیهما قبل طلوع الفجر، پدر بزرگوار شما به من فرمود قبل از طلوع فجر نافله فجر رو بخوان. فقال علیه السلام یا ابا محمد ان الشیعه اتوا ابی مسترشدین فافتاهم بمر الحق و اتونی شکاکن فافتیتهم بالتقیه. امام باقر علیه السلام امام بلا منازع بود، کسی منازع او نبود، اما امام صادق علیه السلام منازع داشت و لذا شیعه در بین شیعه منازع داشت، یعنی شیعه هنوز ایمان به امام صادق به طور کامل نیاورده بودن و لذا امتحان میخواستن بکنن. و اتونی شکاکن ففتیتهم بالتقیه. یک مطلب رو هم عرض کنم، حالا غیر از این تقیه از خلفا و تقیه از عامه و تقیه از خاصه که مرحوم آقای بروجردی فرموده بود که ما هم مبتلاییم، فرموده بودیم ما هم از همین مردمی که مقلد ما هستن تقیه میکنیم، همه مطالب رو نمیتونیم برای اینها بگیم. بعد فرموده بود ما که مرجع نشده بودیم، فکر میکردیم هرچی ما بگیم مردم در بست قبول میکنن، حالا که مرجع شدیم میبینیم نه، باید مراعات بکنیم و الا قبول نمیکنن ادعی مطالب ما را. غیر از این یک نکته هم هست و اون اینه که این ذهنیت که فکر کنیم تقیه یعنی موافقت کردن با فقه عامه، مثلا روایاتی که حمله بر تقیه می شود یعنی روایاتی که هم میشه بر فقه عامه، این مطلب از یک جهت درسته از یک جهت نادرسته. در بحث مرجحات باب تعارض، بله مرجح باب تعارض اینه که ما خالف العامه ففیه الرشاد، خذ به ما خالف العامه و اخبارهم، این مرجح باب تعارضه که ما بعدن عرض خواهیم کرد اختصاصی هم به نکته تقیه نداره، حتی اگر دو حدیث از پیامبر نقل بشه یک حدیث موافق مشهور عامه باشه و حدیث دیگر مخالف مشهور عامه باشه، ما ترجیح میدیم اون حدیث مخالف مشهور عامه را، با این که پیامبر که تقیه نمی کرد اطلاق داره ما خالف العامه ففیه الرشاد ان الرشد فی خلافهم، ولو احتمال تقیه هم در این حدیث نبوی ما نمی دهیم. اما یک تقیه هست که مربوط به مناشه اختلاف حدیثه که ما ببینیم از حیث بحث کلامی چرا ائمه خلاف واقع گاهی سخن می گفتن، که این مسئله بود که شیخ طوسی میگه یکی از سادات، یکی از علویین از تشیع برگشت، گفت من دیدم کلمات ائمه خیلی با هم اختلاف داره و این منشأ شد که شیخ طوسی کتاب استبصار رو بنویسه، الاستبصار فی مختلف فیه الاخبار. و نکته جالبی که شیخ طوسی میگه آقا حالا این اختلاف روایات رو ما یه جوری حل میکنیم، ولی این رو بدانید الاختلاف فی الفروع لا یضر بالاصول، حالا اختلاف در روایات منشأ نمیشه که انسان دست از اعتقادش که با برهان ثابت شده برداره. ما اعتقادمون به امامت ائمه اهل بیت که از این روایات حاصل نشده تا با اختلاف روایات از اعتقادمون برداریم، ما اعتقادمون ناشی است از کلمات پیامبر انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی و ادله دیگر. ما دست از اصول که باید بر نداریم، ولی برای توجیه مناشه اختلاف حدیث این رو عرض می کنم که گاهی تقیه ائمه به این نبود که حکم موافق عامه رو بگن، حکم موافق سلاطین عامه رو بگن، نه، نفس القاء اختلاف بین شیعه به خاطر تقیه بود. از روایات استفاده میشه، صاحب حدائق هم اینو داره که گاهی ائمه میخواستن اختلاف ایجاد کنن بین شیعه، شیعه چند دسته بشن برای این که حفظ بشه شیعه. صاحب حدائق یک روایتی رو نقل میکنه، میگه که این روایت موثقه زراره است، از امام باقر علیه السلام است. میگه سألته عن مسألة فأجابني، رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، از یه مسئله سوال کردم، از جواب داد. ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني، یه آقای دیگه آمد همون سوال کرد، حضرت جور دیگه جواب داد. اینه که دیگه نمیشه گفت که مثل اختلاف نظر فقها، هیچ فقیهی اینجور اختلاف نظر نداره که در یک مجلس واحد شما برید سوال کنید یه جور جواب بده، بلا فاصله بعد از شما شخص دیگری همین سوال رو مطرح کنه، اون فقیه جواب دیگری بده. این معلوم میشه که یه نکته‌ای پشت پرده بوده. فعجابه به خلاف ما عجابنی، ثم جاء رجل آخر، شخص سوم آمد، فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی. فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله، رجلان من اهل العراق من شیعتكم قدما يسألان فعجبت كل واحد منهما بغير ما عجبت به صاحبه. فقال يا زراره هذا خير لنا و ابقى لنا و لكم ولو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان اقل بقائنا و بقائكم. اگر شما متحد بشید دشمن رو شما حساس میشه و لکان اقل بقائنا و بقائکم، وقتی حساس رو شما شد، دید شما بر محور ما حرکت میکنید، این خطر بر جان ما و بر جان شما درش هست. لکان اقل بقائنا و بقائکم، هم خطر بر ماست هم خطر بر شما، اگر دشمن شما را متحد ببیند و روی شما حساس بشود. ثم قلت لابی عبدالله علیه السلام شیعتکم لو حملتموهم علی الاسنه و علی النار لمزو. میگه گذشت، این بحثی بود که با امام باقر علیه السلام داشتیم، گذشت زمان امام صادق علیه السلام. خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم شیعیان شما اینقدر قرص و محکمن، اگر اینها رو رو آتشم بندازید دست از شما بر نمی دارن و هم یخرجون من عندکم مختلفین، پس چرا وقتی خدمت شما می رسن مختلف به اینها جواب می دید؟ فعجابنی به مثل جواب ابی، همون جواب امام باقر رو امام صادق علیه السلام هم داد که اگر شیعه مجتمع بشن بر امر واحد این موجب خطر بر اونها و بر ما هست. در صحیحه سالم بن ابی خدیجه میگه یک شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد، رو به ما دخلت المسجد و بعض اصحابنا یصلون العصر، میرم مسجد میبینم که بعضی از اصحاب ما نماز عصر میخونه، بعضی هاشون نماز ظهر میخونه، یعنی در اوقات صلات اختلاف دارد. فقال انا امرتهم بهذا، من گفتم این کار رو بکنن، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فاخذوا برقابهم. در احتجاج از حریز نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود لیس شیئون، امام صادق علیه السلام در جواب حریز، وقتی حریز به امام صادق عرض کرد یا ابن رسول الله لیس شیئون اشد علی من اختلاف حدیث، خیلی برام ناگواره اختلاف روایات شما. قال ذالک من قبلی، حضرت هم این اختلاف روایات فکر نکن همش از رواته، روات اشتباه میکنن، اختلاف حدیث در بین روات ناشی از روات، نه ذالک من قبلی، خیلی از این اختلاف ها مربوط به خودم میشه، خودم مختلف جواب دادم. خب در قضیه زراره هم که معروفه که عبدالله ابن زراره میگه امام صادق علیه السلام فرمود برو به پدر سلام منو برسون و بگو من اگر از تو بدگویی میکنم به خاطر حفظ توست. فَإِنَّ النَّاسَ وَالْعَدُوَّ يُسَارِعُونَ إِلَى كُلِّ مَنْ قَرَّبْنَا وَحَمَدْنَا مَكَانَهُ بِإِدْخَالِ الْأَذَى فِي مَنْ نُحِبُّهُ. بعد حضرت فرمود به پدر زراره بگو عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ السِّتَّةَ وَالْأَرْبَعِينَ، نوافل و فرائض یومیه 46 تاست، و اینکه معروف 50 و 1 و علیک ان بالحج ان تهل بالافراد، حج هم که میکنی حج افراد نیت بکن، و تن بالفصل، من تا در نیتت باشی که وقتی آمدی مکه بعد از طواف و سعی عدول کنی به عمره تمتع. بعد فرمود که فلزم ذالک ولا یزیغن نصدرک، والذی اتاک به ابو بصیر من صلات 51، اونی که ابو بصیر از ما نقل کرد که نوافل و فرائض یومی 51 و گفتیم که محرم بشید به حج تمتع، فلذالک عندنا معان و تصاریف مما یسعنا و یسعکم ولا یخالف شیئا من ذلک الحق ولا یزاد. بله ما به ابو بصیر گفتیم 51 رکعت نماز فریضه و نافله در شبان روز، گفتیم محرم به حج تمتع بشید، ولی منافات با اونی که به شما گفتیم نداره. همه اینها حقه، منتها توجیه هایی داره که ما نمیگیم به شما. در روایات هم داریم که حضرت فرمود که ما سخن که میگیم ان لنا منه 70 مخرجا، ان له عندي 70 وجها، ممکنه چندین سخن از ما راجع به یک موضوع بشنوید، همه اینها درسته، همه اینا توجیه داره. خب این منشأ مهم اختلاف روایات از ناحیه ائمه است. فقط میمونه این سوال که اگر غیر ائمه کسی دیگه‌ای، یک فقیهی تو یک شرایط ویژه‌ای مثل ائمه میخواست رفتار کنه، آیا کلامش عند العقلا حجت بود برای کشف از حکم شرعی واقعی؟ به نظر ما نه. با این شرایط ظهور عرفی کلام فقیه در کشف از حکم شرعی مختل میشه. اما ما ائمه را در حدی فقیه که نمیدانیم، ائمه ما مشرعند، خودشون فرمودن واجب است اون چه ما میگوییم عمل کنید. در زمان ائمه ممکنه که روات در ابتدا احساس نمی کردن که روش ائمه با روش عرف فرق بکنه. ما اینو تو بحث جمع بین عام و خاص هم گفتیم، گفتیم زمان ائمه حالا چند مورد بود، یک عام میشنیدن، یک خاص منفصلی میشنیدن، در حدی نبود که روش ائمه را از روش عرف عام جدا کن. اما بعد روات متأخر و فقهای متأخر دیدن اعتماد به خاص منفصل خیلی زیاده، یا همین تقیه در روایات ائمه خیلی زیاده، و لذا برخی اومدن گفتن مکاتبه ها حجت نیست چون عامل تقیه درش زیاده. بعد از این که دیده شد که روش ائمه اختلاف فاحش داره با روش عرف عام، هم در اعتماد بر تقیه و هم اعتماد بر خاص و مقید منفصل، ما این رو بعدن هم عرض خواهیم کرد، اگر امام صادق علیه السلام رو در حد یک مرجع تقلید می دونستیم که هیچ نقش مشرعی ندارد، فقط بیان حکم الله می کند و قولش کاشف محض است از حکم الله، دیگر ظهورش را در کشف از حکم واقعی الهی کافی نمی دانستیم و عقلا اعتماد نمی کردند به سخنان یک مرجع تقلیدی که این مقدار اعتماد می کند بر مخصص منفصل بعد از وقت مضی وقت حاجت و عمل به عام، و یا این مقدار تقیه می کند که در روایات ما احساس می شه. اما ائمه ما مفترض و طاعه هستن، ما مأموریم به اتباع ائمه و تمسک به اهل بیت، خودشون فرمودن که سخنان ما رو عمل کنید و اینها رو بنویسید و منتشر کنید، بعدن به آن محتاج خواهید شد. ولذا این عامل تقیه مانع از عمل به روایات نیست، بله در فرض تعارض ما مرجحیت مخالفت عامه رو قبول داریم که بعداً عرض خواهیم کرد. بله عامل دوم اختلاف حدیث که از خود ائمه ناشی میشه عامل نسخه. روایات دلالت میکنه که نه تنها قرآن برخی از آیاتش منسوخ است، نه نسخ تلاوت مضمون آیه نسخ شده است، بلکه احادیث هم برخیشون نسخ شده است. و این که اختلاف در کلمات ائمه است چون برخی از کلمات ائمه ناسخ احادیث هستند. محمد ابن مسلم در روایت صحیحه به امام صادق علیه السلام عرض کرد که ما بال و اقوام یروون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و آله لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. افرادی ان از پیامبر حدیثی نقل میکنن ثقه هستن، متهم به کذب نیستن، ولی از شما خلاف او صادر میشه. قال علیه السلام ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. بله درسته، اما اون حدیثی که اینها از پیامبر نقل میکنن حدیث منسوخ است، اینها ناسخش را نمیدانن، ما ناسخش رو بیان میکنیم. یا در صحیحه منصور ابن حازم میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم ما بالی اسألو که عن المسأله فتجیبونی فیا بالجواب ثم یجیو که غیری فتجیبه فیا به جواب آخر. من میام سوال میکنم از شما امام صادق، یه جور جواب میدید، دیگری سوال میکنه جور دیگه جواب میدید. اول امام صادق علیه السلام فرمود انا نجیب الناس علی زیادت و نقصان، ما جوابی که به مردم میدیم به بعضی ها جواب مفصل میدیم، به بعضی ها جواب مجمل و ناقص، و این منشأ میشه مردم فکر کنن اختلاف هست بین کلمات ما. اختلاف فعلا امام مطرح نفرمود که بین کلماتشون هست، فرمود انا نجیب الناس علی زیادت و نقصان. این فرمایش اول امام. قلت فاخبرنی ان اصحاب رسول الله صدقوا علی محمد صلی الله علیه و آله ام کذبوا، اصحاب پیامبر بر پیامبر دروغ بستن یا راست میگفتن. حضرت فرمود بل صدق، اون اصحاب خالص پیامبر البته اینها راست میگفتن. قلت فما بالهم اختلفوا، اونها هم اختلاف کردن در نقل احادیث پیامبر. فقال اما تعلم ان الرجل كان ياتي رسول الله صلى الله عليه واله فيسال عن المساله فيجيبه فيا بالجواب ثم يجيبه بعد ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب. حضرت حتی پیامبر هم سخنانشون که اختلاف داشتشون ناسخ و منسوخ داشت. فنسخت الاحادیث بعضها بعضا، ائمه ما این که بخوان خودشون نسخ کنند سخنان پیامبر را، این فعلا ثابت نیست و ظاهراً محتمل هم نیست که امام نسخ کنه کلام پیامبر رو، چون عصر تشریع تمام شده. ولیکن ممکنه امام علیه السلام بیان کنن همون ناسخی را که پیامبر بیان فرموده بود ولی مردم نشنیده بودن، یا اخفا شده بود بر مردم، یا زمانش نرسیده بود که مردم نیاز به آن پیدا کنن و بشنون. مثل اینکه روایاتی داره پیامبر نهی کرد از خارج کردن گوشت قربانی از منا، امام صادق علیه السلام فرمود اشکالی ندارد. ممکنه کسی بگه این تنافی داره با کلام پیامبر. نه، قیدی داشت، اون قیدش این بود که مادامی که مردم در منا محتاج به این گوشت قربانی هستند، زمانی میرسد که دیگر مردم محتاج گوشت قربانی در منا نیستند. اون زمان در زمان پیامبر نبود، پیامبر اون قید رو ذکر نکرد، امام صادق ذکر کرد. اما الان وقت کسرت الحجاج و کسرت اللحوم به منا، فرمود اشکالی ندارد، می توانید گوشت ها را خارج کنید. برخی از احکام موقت از ابتدا جعل شد، منتها عمدش رو ائمه بیان کردن و به این معنا نسخ فرض میشه. این هم عامل دوم. عامل سوم و چهارم رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.